أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومؤمن. المسألة الهادية شر مسألة يازدهم فرع أولش إن بود الأحوتو أن يكون الذبح بعد رمي الجمرة العقبة. بعد از اینکه این فرع رو که از سوی امام راحل عظیم الشأن قدس الله نفسه در تحریر وارد شده مطرح کردیم، رفتیم سراغ کلمات فقها و دیدیم هرچند برخی از فقها ترتیب بین رمی و ذبح رو مستحب دانستند، اما مشهور قائل به وجوب شدند. اما ببینیم در میان ما چه کاره ایم؟ آیا قائل به وجوب بشیم یا قائل بشیم به استحباب، یا مثل حضرت امام رحمت الله علیه قائل به احتیاط وجوبی بشیم؟ در این رابطه بریم سراغ ادله. اول دلیلی که در رابطه با این ترتیب وجود داره در واقع سیره نبوی است در انجام حج. عزیزان، با این بخش در جلسات سالهای قبل مفصل آشنا شدیم که پیامبر خاتم صلوات الله علیه در اواخر عمر در کل سرزمین اسلامی اون زمان اعلام فرمودن که پیغمبر میخوان حجی رو انجام بدن، هر کسی میخواد در رکاب پیامبر به انجام اعمال حج توفیق پیدا بکنه، خودشو آماده بکنه و جمعیتی عظیم نسبت به اون زمان که بیش از 100,000 نفر از اطراف و اکناف غیر از اونچه که در مکه بودند راهی سفر حج شدند. حالا از جمله روایاتی که کیفیت انجام حج به وسیله پیامبر رو آورده، روایتی است تحت عنوان صحیحه معاویه ابن عمار از امام صادق علیه السلام که تا حالا هر فرازی از حج رو خواستیم به او تمسک کردیم. به روایت 3-4 صفحه‌ایه در جلد 8 کتاب وسائل، در اون جایی که بحث اقسام حج، این روایت اومده. پس یه فرازش 2 سطر شما امروز میخواییم، بلا روایت چند صفحه‌ایه. پس در جلد 8 از کتاب شریف وسائل، باب 2 از ابواب اقسام حج، در این باب 2 حدیث 4. سند رو هم بارها بررسی کردیم. خب صحیحه معاویه ابن عمار از امام صادق تا میرسه به اینجا، بعد از 2 صفحه و اینا میرسه به انجام اعمال منا. عبارت امام صادق به نقل از عمار، معاویه ابن عمار، اینه میرسه به اینجا: فلما ازا له النهار، از ابتدا چجوری محرم شد، کجا محرم شد، کجا وقوف کرد، چی کار کرد، چجوری از عرفات به مشعر اومد، در مشعر کجا وقوف کرد، تا میخواد صبح روز 10 رو بگه. در صبح روز 10 یعنی روز عید، فلما ازا له النهار، وقتی روز شد، ازا له النهار، روز او رو روشن کرد، یعنی روز داخل شد، افاض، از مشعر کوچ فرمود، حتی انتها الى منا، تا به منا رسید. پس روز 10 روز عید قربان پیامبر به منا تشریف بردن، فرما جمرت العقبه، و جمره عقبه رو، شیطون بزرگه رو سنگ زدن. خب اینو مفصل هم در تاریخ خوندید هم در روایات اومده که پیغمبر 100 تا شتر آورده بود که اونجا دو سوم یک سوم کرد، دو سومش رو خودشون و یک سوم رو به حضرت علی علیه السلام دادن به عنوان قربانی روز منا. از اینجا داره و کان الهدی الذی جاء به رسول الله 64 او 66 برای خودشون جاء بهی. خب جاء بابا متعدی شده دیگه، پس تعداد قربانی هایی که پیغمبر با خودش آورده بود 64، 64 یا 66 یا 66 عدد بوده. از اون طرف و جاء علیون به 34 یا 34 تا او 36 یا 36 تا. خب 100 تا رو اگر 64 تا مال پیغمبر باشه 36 تا مال مولا علیه، اگر 66 تا مال پیغمبر باشه 34 تا مال حضرت علیه، مجموعاً 100 تا. خب پس ابتدا رمی جمره، بعدم این همه قربانی آورده. فنهر رسول الله 66 و نهر علی 34 بدنتن. خب پس این هم کیفیت انجام عمل حج تمتع که به عنوان سیره نبوی برای ما نقل شده که وقتی پیامبر در اول روز دهم از مشعر به منا کوچ فرمودند، اول کاری که کردند رمی جمره عقبه بود، بعد از اون رفتن سراغ نهر و قربانی کردند. پس سیره پیغمبر بر وجود ترتیب دلالت میکنه، اول رمی بعدن ذبح یا نهر. علاوه بر اینکه سیره نبوی بر وجود ترتیب قائم شده و برای ما نقل شده، روایت های متعددی که عرض میکنم به ایمان صحاح متضافره صحیحه هایی که تعدادشون هم بیش از 3 بر وجود ترتیب دلالت میکنند. ما به 3 از این صحیحه ها در این عدد خواهیم پرداخت، بعد به 2 روایت دیگه هم خواهیم گفت. 3 از این صحیحه ها از سعید نامیست، یه جا به نام سعید الاعرج، یه جا به نام سعید السمان، اون تا این 2 نفر یکی هن، هرچند روایت ها فرق میکنه، اما سعید اعرج همون سعید سمانه، چون اسم کامل اینه سعید ابن عبدالله ابن الاعرج سمان. اون تا یه جا آورد سعید اعرج، یه جا آورد سعید سمان. خب اول این 3 روایتی که به عنوان صحیحه خواهیم گفت و بلکه روایت های دیگه در جلد 10 دیگه، اون جلد 8 تمام. در جلد 10 باب 17 از ابواب وقوف در مشعر. پس باب 17 از ابواب وقوف به مشعر، 3 از روایت ها رو چلا قبلا در بحث مشعر بعضیاشو بررسی کردیم، بازم اشاره میکنیم. یکیش روایت دوم این بابه، حدیث دوم باب که صحیحه سعید بن الاعرج یا همون سعید بن عبدالله الاعرج سمان. سند اینه، ببینید سند رو، و ان عدت من اصحابنا، بازم مثل حدیث اول این باب، مرحوم شیخ حر عاملی حدیث رو از کافی کلینی داره نقل میکنه. کافی به واسطه عدتون من اصحابنا ان احمد ابن محمد، احمد ابن محمد خوب معلومه، احمد ابن محمد ابن عیسی الاشعری قمیست، او که بزرگ قمی هاست، شیخ القمیگی، شخص شناخته شده ای در میان قمی هاست، وجه هم و حاکم معنوی بر قوم و رئیس هم بلا مدافع، همون آقایی است که در سفر امام رضا به مرو وقتی از قوم عبور کردند به محضر امام رضا هم رسیده و توصیف شده. شخصیت بزرگواری است و حساسیت عجیبی هم نسبت به باورهای شیعی داره. احمد ابن محمد ابن عیسی الاشعری القمی نقل میکنه از علی ابن نعمان. علی ابن نعمان هم باز در موردش گفتن ثقتون وجهون صحیحون، بس توصیق خاص در موردش هست، آدم واضح الطریق. در این حال توصیقات عامه هم در موردش وارد شده، علاوه بر توصیق خاص که خصوص او رو گفتن ثقه است، مشایخ ثقات از او نقل حدیث کردن، در اسناد تفسیر علی ابن ابراهیم قمی وارد شده. پس او هم تمام. تا می رسیم به سعید، ان سعید الاعرج که گفتم اسم کاملش سعید ابن عبدالله الاعرج الاعرج السمان. تا اینجا اون اعرجیتش رو آورده. خب سعید اعرج هم باز توصیق شده ثقه است، هم در این حدیث هم در حدیث پنجم این باب که به عنوان حدیث دوم الان بعد از این حدیث خواهیم گفت. خب پس سند صحیحی است. خب در این روایت که سندش صحیح است، قلتو سعید اعرج میگه قلت لابی عبدالله علیه السلام و خدمت امام صادق علیه السلام عرضه داشتم، جعلت فداک فدات بشم، معنا نساء، ما در سفر حج زنانی همراهمون بودن، فافیض بهن بلیل، اونا رو من شبانه کوچ دادم. قبلا در وقوف در مشعر عرض کردیم کسانی که عذر دارن که خود زن بودن اصلا عذر حساب میشه، اینا میتونن با یه وقوف اضطراری از مشعر ردشن برن، لازم نیست بمونن بین طلوعه. یه لحظه یه توقفی میکنن. الانم رسم همینه توی عرفات، معمولا خانمها رو و پیرا و مریضهای بدحال رو جدا میکنن، بقیه که سرحالترن اینا هم جدا. گاهی هم یه خانم میگه نه من میخوام مشعر هم وقوف کنم، میگه خیلی خوب شما بیاید طرف کسانی که سرحالن و میخوان وقوف کنن، ولی بقیه یه خانم ها رو همراه با پیران و مسترین جدا سوار ماشین میکنن، بهشون توست به اصطلاح تفهیم میکنید که وقتی رسیدید به مشعر به راننده بگید یه لحظه توقف بکنه که مسمای وقوف صدق بکنه. اونجا تو ذهنتون باشه که شما به عنوان وقوفی در مشعر این توقف رو انجام دادید. بعد رد میشن میرن شبانه، دیگه نمیمونن تو مشعر. خب این کاریست که خود پیامبر هم در همون حجة الوداع انجام داد. حالا به هر حال این مسئله رو میخواستم تو ذهنتون بیاد، چون الان دیگه وارد شدیم تو مسائل منا. این بحث مربوط به وقوفی در مشعر که قبلا مطرح شده. پس سعید اعرج میگه عرض کردم قلت جئلت فداک، معنا نساء، همراه با ما زنانی هستند، فافیض بهن بلیل، و با متعدی کرد دیگه، یعنی من کوچ میدم اونها رو شبانه. پس شب رو در مشعر نمیخوان وقوف کنه، با کوچ شبانه میرن. فقال، حالت سوالیه دیگه، فعفیزو بهن بلیلن، آیا اونا رو شبانه کوچ بدم؟ امام فرمودن نعم، اشکال نداره، اونا رو شبانه کوچ بدید از مشعر. تورید ان تصنع کما صنع رسول الله، میخوای همون کار رو بکنی که پیامبر انجام داد. پیامبر هم در حجة الوداع زنها رو شبانه کوچ دادن، وقوف اضطراری. قلت نعم، سعید میگه منم گفتم بله یا ابن رسول الله، منم میخوام مثل جدت پیامبر شبانه خانم ها رو کوچ بدم. قال افض بهن بلیلن، اونها رو شبانه کوچ بده، ولا تفض بهن، حتی تقف بهن به جمع، جمع اسم دیگر سرزمین مشعر دیگه، اما حواست باشه ها، بدون وقوف اونها رو کوچ ندی، یه وقوف اضطراری بکنند. ولا تقف بهن، اونا رو کوچ نده، حتی تقف بهن به جمعین، مگر اینکه اونها رو در جمع در سرزمین مشهد یه وقوفکی انجام داده باشی. ثم افز بهن حتی تأتی الجمره. از اینجا به بحث ما، به بعد بحث ما. خب وقتی از مشهد کوچ کردی رفتی به منا، حتی تأتی الجمره العظمى، تا برسی به جمره عقبه. فترمین الجمره، این خانم ها جمره رو رمی بکنند. پس وقتی وارد منا شدین چیکار کنید؟ اولین کار رمی جمره عقبه. فإن لم يكن عليهن ذبحون، اگر قربانی بر عهده‌شون نیست. چطوری که قربانی بر عهده‌شون نیست؟ مثل اینکه حدشون هیچ تمتع نیست، حتی افراد میخوان انجام بدن. اونایی که قربانی برگردنشون نیست، بعد از جمره چکار میکنند؟ تقصیرشون انجام میدن دیگه، چون برای خانم ها که حلق نیست. پس فإن لم يكن عليهن ذبحهم فليأخذن من شعورهن ويقصرن من أظفارهن. پس اونایی که وظیفه‌شون قربانی نیست، تقصیرشون انجام بدن، از موی سر یه مقدار بچینن، از ناخن هم بچینن، بعد از رمی جمره عقبه تقصیر کنن. و یمزین الى مکه فی وجوههن، چون همینجور که اومدن به جمره عقبه، جمره عقبه آخرین نقطه مناست دیگه، از اونجا حرکت کنی میری به سمت مکه، میگم این در روبروشون برن به مکه، برن برای انجام اعمال مکه شون. پس اگر قربانی بر عهده‌شون نیست، فلیأخذن من شعورهن و یقصرن من اظفارهن و یمضین الى مکه فی وجوههن، برن به سمت مکه در همون روبروشون. و یطوفن بالبیت و یسعین بین الصفا والمروه، برن اعمال مکهشون رو انجام بدن، طواف بیت رو انجام بدن، سعی بین صفا و مروه رو انجام بدن. بعد از سعی صفا و بین صفا و مروه، بعد از سعی، ثم یرجعن الى البیت و یطوفن اسبوعا، طواف نساشون رو انجام بدن. ثم یرجعن الى منا، یه بار میگردن به منا. وقتی به اینجا رسیدند، وقد فرغن من حجهن، پس اول کاری که انجام شد رمی جمری عقبه. اگر قربانی داشت که قربانی بعدش، اگه نداشت تقصیر و رفتن به مکه برای انجام اعمال حج. البته الان این کار معمولا صورت نمیگیره، برمیگردن به چادرها استراحت میکنند، میدونید دیگه اعمال حج مکه رو میدازن برای 13-14 به بعد، اونایی که فرصت دارن اصلا میدازن برای بعدها، میان تو مکه هم چند روزی استراحت میکنن که مقدار اونایی که پروازاشون جلوتره برن، چون خیلی ازدحام میشه، اعمالش انجام بدن. اونایی که رفتن مکه خلوت شد، تا 5 روز بعدش میرن طوافاشون رو و سعیشون رو انجام میدن. اما سیر بس اینیست که امام فرمودن. خب این یک روایت که اولین عمل که در روز عید در منا انجام میگیره رمی جمره عقبه است. بعد از او اگر قربانی هست قربانی، اگر نیست تقصیر. روایت دیگر باز در همین باب، حدیث پنجم، اینم با صحیحه آقا سعیده، من تا این دفعه به جای سعید الاعرج اونجا تعبیر کرده بود، اینجا سعید سمان روغن فروش. سند رو ببینید، با سند عن الحسین ابن محمد، این حسین ابن محمد هم از اشعریین قمیه، عن الحسین ابن محمد این اشعری القمی. خب این حسین ابن محمد از اساتید کلینیه، از مشایخ کلینیه، و به همین هم اکتفا نمی کنیم، علاوه بر توثیقات عامه، اصلا نجاشی صراحتاً او رو ثقه نامیده، تصریح به وثاقتش کرده. پس خیال منظر حسین بن محمد الاشعری راحت، ثقه است و از اساتید مرحوم کلینی. حسین بن محمد ان معلب بن محمد، این معلب بن محمد البته در مباحث رجالی، چون ابن الغزائری در موضوع یه جمله ای رو گفته، دیگران رو هم به تردید انداخته، لذا مثل نجاشی میگه اون مضطرب الحدیثه. پس نجاشی او رو مضطرب الحدیث و حتی مضطرب المذهب میدونه. اما بله اینه که اما واقعیت امر اینه که نه، او در اسناد نوادر وارد شده و همین وجود توثیق عام دلیل بر وثاقتش. حالا غالی نامیدن او توسط ابن قزائری یا مثلا مضطرب المذهب نامیدن یا مضطرب الحدیث نامیدنش لطمه ای به وثاقت نیست، چون خود ابن القزائری سخت‌گیره تو این کار. هر کدوم از شما هم بودید الان بالاخره اگر تکفیرتون هم نمی کرد خیلی باید خدا رو شکر می کردید. خب برهام، خب پس به نظر ما ایشون هم ثقه است. معلم محمد ان الحسن ابن علی بن الوشاء، حسن ابن علی بن الوشاء هم گاهی بهش حسن الوشاء میگن، در موردش گفتن آدم بسیار خیرخواهیست، خیره، از اصحاب امام رضاست، علاوه بر شخصیت نیکندیش و از اصحاب حضرت سامن الحججه، اصلا گفتن کان من وجوه هذه الطائفه، از بزرگان شیعه. پس او هم اش ارادت داریم. حسن ابن علی بن الوشاء نقل میکنه ان ابان ابن عثمان، همون ابان ابن عثمان احمر، گاهی کلمه احمر رو میارن در رابطه با ابان ابن عثمان. ببینید میگن که و این لم ینست علی وثاقته، ولو صریحا نگفتن آدم ثقه ایست، اما دو تا نکته در مورد او هست. یک، ابان ابن عثمان از اصحاب اجماعه. دو، توثیقات عامه در مورد او هست، یعنی هم مشایخ ثقات از او نقل حدیث میکنن، هم در تفسیر علی ابن ابراهیم وارد شده، هم در اسناد نوادر الحکمه. و همین ها برای ثقه دانستن یک نفر کفایت میکنه. ابان ابن عثمان ام سعید سمال یا سمان، باز خود این هم گاهی سمال آورده شده، گاهی شمال آورده شده، گاهی سمان آورده شده. قبلا چون نقطه و اینا گذاشته نمی‌شد یه مقدار مشکل بوده. یک نفره در روایت قبلی هم عرض کردم توثیق شده ثقه. خب پس سند صحیح هست، اما بریم به الفاظ و دلالت. قال سعید سمان میگه سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول ان رسول الله اجل النساء لیلا من المزدلفه الى منا. خب روشنه دیگه، شب دهم که شب وقوف در مشعره، بین طلوعین باید در مشعر وقوف بشه، پیامبر تعجیل داد خانم ها رو از مشعر به منا، گفت لازم نیست شما وقوف اختیاری بکنید، باید وقوف اضطراری سریع رد شید برید. عجل پیامبر تعجیل داد نساء رو شبانه از مزدلفه، باز مزدلفه اسم دیگه ای برای مشعره، به منا. و امر من کان منهن علیها هدیون دستور داد شما که دارید میرید به منا، هر کسی که قربانی باید بکشه، یعنی حجش حج تمتعه، امر ان ترمیه، حتما رمی بکنه. در این حال چون قربانی بکشه، ولا تبره حتی تذبح، و صبح نکنه مگر اینکه ذبحش هم کرده باشه. اما بمن لم یکن علیها، پس اول چی؟ اول رمی، بعدن ذبح. رمی بعدن ذبح. بعد فرمود و من لم یکن علیها منهن حدیون، هر کسی از این خانم ها که قربانی بر گردنش نیست، یعنی حدش حد تمتع نیست، ان تمزی الى مکته حتی تزوره. بعد از اینکه رمی کرد تقصیدش رو که میکنه میره به سمت مکه برای انجام اعمال مکه، زیارت خانه خدا، طواف. پس تو این روایت هم میگه اول رمی، بعدن اونایی که باید قربانی بکشن قربانی، ترتیب بین رمی و ذبح. حدیث سوم، ان ترمیه، اون ان ترمیه، امر من کان منهن علیها حدیون ان ترمیه ولا تبرح حتی تذبح، چون مؤنثن زن دیگه، صیغه چهارم داره میاره. و من لم یکن علیها منهن هدی، هر کدومم که هدی ندارن، ان تمزی الى مکه تا تزور، بره مکه و زیارت بکنه، یعنی طواف خانه خدا رو انجام بده وظیفه‌اش. و آخرین حدیثی که الان از این ستا متضافره ها بخونیم، حدیث هفتم همین بابه. حدیث هفتم، محمد ابن علی ابن الحسین، خب مرحوم صدوق در من لا یحضر، به اسنادهی ان ابن مسکان، عبدالله ابن مسکان که خب عزیزان میدونن هم توثیق شده، تصریح به وثاقتش شده، گفتن ثقتون عینون، در این حال از اصحاب اجماع شمرده شده، مرحوم مفید او رو من الفقهاء الاعلام شمرده. پس این عبدالله ابن مسکان ان ابی بصیرن که دیگه از اصحاب خاص و از افراد مورد موثوق و اطمینان، پس میشه صحیحه ابی بصیر. قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول، ابو بصیر میگه شنیدم که امام میفرمودن لا بأس به ان یقدم النساء اذا زال اللیل، اشکالی نداره که زنان اداره باز اول کوچه از مشعر رو میگه دیگه، لا بأس به ان یقدم النساء الى زال اللیل، وقتی قدری از شب گذشت، ف یفز نداره تو این نسخه، اما به فکر مونم فیقف نباشه، فیقف نه عند المشعر الحرام فی ساعتین، ساعت هم همون ساعت 60 دقیقه ما نیست، این لحظه ای یه وقوف اضطراری در مشعر انجام میدن، ثم ينطلق بهن الى منا فیرمین الجمره، وقتی وقوف اضطراری در مشعر کردن، ينطلق بهن الى منا، برده میشن به منا، برده میشن به منا، وقتی وارد منا شدن چیکار بکنن؟ بگی اول نمل چیه؟ فیرمین الجمره. پس ابتدا وارد منا کشون، اول نمل رمی جمره، ثم یصبرن ساعتن، بعد یه مقداری صبر میکنن، ثم یقصرن، بعد تقصیر میکنن. این مال کسانی است که هدی بیهودشون نیست. و ینطلقن الى مکه، بعد میرن به سمت مکه، فیطوفن و طواف میکنن. آقا جون اگه کسی قربانی داشته باشه پس چیکار کنه؟ میگه ها الا ان یکن یردن ان یذبح عنهن، مگر اینکه اراده کنن که از طرف اونها قربانی کشته بشه، مگر اونجایی که قربانی میخوان بکشن. فانهن، این خانم ها، یوکلن من یذبح عنهن، برای قربانی خودشون وکیل میگیرن، بعد از اینکه رمی جمره کردن کسی رو وکیل میکنن، میگن آقا تو وکالت داری برو قربانی منو سر ببر. پس این سه تا روایت هر سه صحیحه در باب 17 از ابواب وقوف به مشعر که ازشون استفاده شد، علاوه بر سیره نبوی ها از این سه تا روایت صحیحه هم استفاده شد ترتیب بین بگی رمی و زد. غیر از اینها، البته این سه روایت تو ذهنتون باشه، الان برای بحث ترتیب اینا رو گفتیم، از این روایت ها یه دفعه دیگه هم استفاده خواهیم کرد. و اون این که رمی جمره عقبه یا همینطور خود زد در روز دهم انجام میگیره، چون همون روز دهم رو داره میگه دیگه، به محض کوچ از مشعر به منا. منطقه اون باشه در جای خودش، فعلا میخواستیم ترتیب رو ازشون استفاده کنیم. روایت دیگر باز صحیحه ایست که معاویه ابن عمار از امام صادق نقل کرده. این صحیحه یه در باب خودمونه، باب 39 از ابواب ذبح. در باب 39 از ابواب ذبح دو تا روایت از این باب بخونیم. اصلا عنوان باب نمیخوام بگم، حالا عنوانیشون برای ما دلیلیت داره ها، عنوانی که ما مرحوم صاحب وسائل داره باب 39 رو اینجوری گفته، گفته باب و وجوب الابتداء بالرمی ثم بالذبح ثم بالحلق. بله، فإن خالف ناسیا و جاهلا و عامدا اجزأ. این عنوان باب اصلا. حالا در همین باب اول بریم سراغ اولین حدیث که سندش هم صحیح هست. سند رو ببینید، مرحوم شیخ الرعاملین فرمود که محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن معاویه ابن عمار عن ابی عبدالله. دیگه اصلا نیازی به بررسی نداره، سند صحیح هست، صحیحه معاویه ابن عمار از امام صادق علیه السلام. قال امام فرموده، اذا رمیت الجمرتا فشتر هدیک. سمید اول نمی جمره رو میگه، بعد خرید هدی رو با فا عطف میکنه. فا میدونی ترتیب رو دلالت میکنه دیگه، فا بر ترتیب دلالت میکنه. پس البته خب این نکته رو حتما دارید دیگه، این الحدیث یعنی حدیث طولانی، این بخشش رو اینجا آورده که میخواد ترتیب رو بگه، ترتیب رو از همون فا استفاده میکنید. اونتا این نکته رو توجه کنید که خرید هدی کنایه از حد انجام قربانیه دیگه، این لازم نیست از قبل قربانی رو آماده کرده باشی. اذا رمیت الجمره فشتر هدیک، وقتی رمی جمره عقبه انجام دادی قربانی تو بخر، یعنی نوبت میرسه به قربانی کردن. و آخرین حدیثی که برای این فرع، فرع اول از مسئله 11 هم خدمت عزیزان عرض بکنم، حالا معتبره یا موثقه بگیم به اعتبار سهل بن زیادی که در اینجا هست، معتبره احمد بن محمد بن ابی نصر بزنطی. سند باز ان عدت من اصحابنا، خب مرحوم کلینیه دیگه، عدت من اصحابناش تحقیقی شده همه ثقاتند، تا اینجا مشکلی نیست. ان سهل ابن زیادین، سهل ابن زیادی که به هر حال اختلافیه، بعضی ها او رو تضعیف کردن، بعضی ها میگن نسقه است، به خاطر همین جرأت نکردیم حالا صاف بگیم صحیحه، ولی اونایی که اینو توصیق میکنن این سند اصلا براش صحیح هست. سهل بن زیاد ان احمد بن محمد بن ابی نصر البزنطی به اصطلاح، که اینم از شخصیت های برجسته و وارسته شیعیه و مورد اطمینان و وثوق. حالا قال بزنطی میگه قلت لأبی جعفر الثانی، خدمت امام جواد عرض کردم، جعلت فداک، قربونت برم آقا جان، این رجلا من اصحابنا رمى الجمرة يوم النحر. این دقت کنید، حدیث برخلاف اونی که تا حالا میگفتیم، به خاطر این نیاز به توجیه و حمل داره. پس ان رجلا من اصحابنا رمل جمرته یوم النهر، مردی از اصحاب ما یعنی شیعه در روز عید قربان رمی جمره رو انجام داد، جمره عقبه رو رمی کرد و حلق قبل ان یذبح. خب ما بحثمون این بود، حالا اون ترتیب بعدی رو وارد نشدیم، اول جمع، این اول رمی رو انجام داده، علاوه بر ترتیبی که بین رمی و ذبح وجود داره یه ترتیبی هم بین ذبح و حلق وجود داره دیگه. این فرد اون ترتیب دوم رو مراعات نکرده، رمی انجام داده اومده حلق کرده، اومده حلق کرده. پس رمی الجمرته یوم النهر و حلق قبل ان یذبح، قبل از اینکه ذبح بکنه عمل دوم رو انجام بده، حلق رو که عمل سوم هست انجام داده. تکلیف چیه؟ فقال، امام جواد فرمودند ان رسول الله لما کان یوم النهر، همانا پیامبر اون روز که روز قربانی بود، اتاه و طوائف من المسلمین، گروه های از مسلمان ها اومدن خدمت پیامبر. معلوم شد خب اولین حجه برای همه مسئله پیش میاد، میان سوال میکنن. طایفه ها و گروه هایی از مسلمین اومدن خدمت پیامبر، فقالو و گفتن یا رسول الله ذبحنا من قبل ان نرمیه، قبل از اینکه رحم میکنیم ذبح کردیم، چه خاکی به سرمون بکنیم؟ آیا حتما باید خاک عزیزان برده باشیم؟ همون خاک منام درسته فلان؟ ذبحنا من قبل ان نرمیه، قبل از اینکه رحم میکنیم ذبح کردیم. و حلقنا من قبل ان نذبح، و قبل از ذبح حلق کرد، یعنی دقیقا برعکس ترتیبا رو به هم زدن. فلم یبق شیء مما ينبغي ان يقدموه الا اخروه، باقی نمون چیزی از اون چه که باید مقدم میکردن مؤخرش کردن. خب رمی رو باید مقدم میکردن مؤخر کردن، حلق مثلا ذبح رو بر حلق باید مقدم میکردن مؤخرش کردن. پس فلم یبق شیء مما ينبغي ان يقدموه الا اخروه، بلا شیء مما ينبغي ان يؤخروه، نموند چیزی که باید تأخیر میداختن مؤخرش میکردن الا قدمو، مگر که مقدم کردن. فقال رسول الله لا حرج ولا حرج، اشکالی نداره. این روایت رو که مرحوم شیخ العاملی از پیامبر به نقل از امام جواد از پیغمبر نقل میکنه، خودشون میگن که حمله الشیخ علی نسیان، این روایت رو حمله بر نسیان کردن، عمدن نبوده این به هم زدن ترتیب، نسیانن بوده. لذا ببینید عبارتی رو از مرحوم حکیم در مستمسک آوردم، ایشون فهمید که الانصافو ان ظاهر السؤال في الصحيح كون التقديم والتاخير عن عذر، انصاف اینه که این سوالی که در صحیح وارد شده که آقا قبل از اینکه رمی بکنند ذبح کردند، قبل از اینکه ذبح بکنند حلق کردند، خب اینا انصاف اینه که این کاری که انجام دادن به خاطر عذر بوده، کل جهل و نسیان، یا بالاخره اولین سفر بود نمیدونست، یا جهل بوده اصلا نمیدونستن اولین بار بوده، یا شنیده بودن یادشون رفته بوده، حالا پیامبر فرموده بود میرید اونجا اولین کار رو بکنید، اولین یادشون رفته. خیلی از من دیروز اتفاقا با یه بنده خدای صحبت بود، همین عرض کردم، گفتم با سال هاست در این حال که دم سفرهای مکرر رفته و سالهاست مشغولیم به مباحث حج، اما انقدر ریزکاری داره که جزئیات یاد آدم نمیمونه. واقعا الان خب ببینید مشغول این بحثید؟ بله. میگید سه تا عمل در منا هست: اول رم، بعد زر، بعد حلق یا تقصیر. اما چهار روزی که این کتاب رو بذارید کنار، برید سراغ اعمال بعدی حج، حتی یادتون میره مثلا ریزه کاریار. حالا اونجا رفید میدونید عمدن نمیتونید، اگه سهبن مقدم کرد چی؟ آقا نرسید اصلا. مثلا ببینید آقا بعد خواهی میزید، فرض کنید رفت هم یه جبره عقبه انجام بده، رمی انجام بده، رمی رو انجام داد، برگشت هسته کوفته، گم کرد راه رو، نرسید به چادر، به کاروان ملحق نشد. یه وقتی اومد که حالا شب شده، بخواد بره قربانی بکنه، قربانی پیدا نمیشه دیگه شب، آیا این تقصیر بکنه از احرام بیرون بیاد یا نه؟ آها مسئله تو یا نه او تو احرام بمونه، دست به موی سر و اینا می نزنه، فردا بره قربانیشو بکشه، بعدن بیاد حلق یا تقصیر بکنه. اینقدر جزئیات از این قبیل پیش میاد که اصلا طرف همه که عادی نیستن میرسه اونجا اصلا قاطی میکنه. شب شده این هنوز رمیشم انجام نداده، قصد و کوفته بوده، تو راه رسیده، سردرگم شده، کاروان رو گم کرده، استرس گرفته، اصلا نمیدونه چیکار کرده، اسم خودشم یادش رفته. حالا به هر حال، پس اینه که مرحوم حکیم میفرماید که الانصاف ان ظاهر السؤال فی الصحیح، در این روایت صحیحه، ظاهر سؤال کون تقدیمه و تأخیر عذرین، خودشم مثال میزنه که الجهل و النسیان، لا صورت العمد، حالت عمد رو نمیخواد بگی که بعد عمدن هم میشه مقدم و مؤخر کرد. نه خیلی با ایشون هم ببینید به خاطر همین نمیتونه صاف و پوسکنده بگه، میگه انصاف اینه. یعنی چون روایات دیگر رو میبینیم، سیره نبوی رو میبینیم، اینو دیگه چاره ای نداریم جز این که هم بکنیم در صورت عذر. اگه بقیه نبودن فقط همین بودیم که سواره از کجا میگیم، اما روایات دیگه یه ترتیبی دو تر ذهن ما تفسیر کرد، به این میرسیم میگیم خب این نخورد به روایات دیگه، نمیسازه با بقیه، لذا توجیهش میکنه. فلا یحسن لاجله ما رفع الید عن ظاهر الامر و غیره فی الوجوب، نمیشه با این روایت از ظاهر امر یا بعضی از کلماتی که دلالت بر وجوب ترتیب میکنن دست برداریم بگیم و بگیم ترتیب واجب نیست. نخیر، ترتیب واجبه، نتیجه که دیگه از این پر اول فارغ شیم بریم سراغ پر دوم. فر اول رو دوباره میخونم. حضرت امام فرمودن الاحبت ان یکون الذبح بعد رمی الجمرة العقبه، احتیاط واجب کردن ایشون. شما باشید با توجه به این همه ادله ای که گفتیم چی میگید؟ احتیاط واجب میکنید یا فتوا به وجوب میدید؟ میگیم واجبه دیگه، چرا احتیاط واجب؟ احتیاط واجب اونجاست که دلیل قانع کننده ای نداشته باشید. لذا اینجا به جای الاحبت ان یکون الذبح بعد رمی میگیم یجب ان یکون، نه الاحبت. تقدیم در صورت علم و عمد واجبه.
پس هرچی نمیده قول به احتیاط وجوبی در اینجا نیست. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.